بسم الله الرحمن الرحیم. انشاءالله که مبارک باشه هم عید گذشته عادی که عید الله الاکبر و عید قدیره و خدا هم انشاءالله به همه ما توفیق درک مقام منزلت امیرالمومنین علیه السلام رو در حد بضاعت انشاءالله عنایت بکنه و حداکثر استفاده رو از این عیدی که انشاءالله در پیش داریم ببنیم. تا آماده بشین برای شروع بحث، ما یه رسم خوبی رو یکی از بزرگواران بانی خیر شدن از تابستون، اونم جمع‌آوری صدقه بود که ما به عده‌ای از مؤمنین و مؤمنات دور هم دیگه جمع میشن، عده مؤمنات دیگه، یه مؤمن با مؤمنات ان شاء الله، یه کار خوبی انجام دادن. این بحث صدقه بود که خدا رو شکر در تابستون چند تا کار خوب انجام شد و کار چند تا مسلمون راه افتاد. ما در کلاس‌های شهید مطهری اصلا این هفته شروع کردیم، هم شنبه هم دوشنبه هم سه‌شنبه صدقه جمع می‌کنیم. بزرگواری که کلاس‌های شنبه رو زحمت می‌کشن، امروز هم تشریف دارن، یه کیسه‌ای رو آماده کردن، یه کیسه‌ای که شما با دیدنش رغبت می‌کنید که بیشتر صدقه بدید. خب این از انتهای کلاس میدن، همینجوری صدقاتتون رو داخلش قرار بدید و میاد جمع‌آوری میشه. فقط وکالت بدید به بنده، یعنی جای تشخیص میدم یه نفر مستربش میدیم، بعد من دور مدین شما را جنبار خیلی مهم بکنه ملکی کباب بشین به دنبال کارش. این هم در مورد صدقه. دیگه نکته ای این صدقه هم صدقه بدید، دیگه من این نگم صدقه بدید، صدقه بدید، یک روزی میشه بعد اون وقت گیر میکنید، بعد میگن که کارای خوب چقدر داره، میزن اینقدر کارای بعد اینقدر، یک ذره نیاز دارید، اگه یه پول بود این اینوری میشد و شما میمدید بهش بعد میدید جهنم به اونجا جلد برد میگه من بالا میدونم بهت گفتم پول بده. خب یا شاید همونجا من دارم جلد برد میگه پول ندادی، شما میگه خواهیم چرا پول ندادی، معنی نیستیم اونجا. انشالله عرض کنم که این صدقه رو غفلت نکنید. من نمیدونم چی بگم، اما انقدر بگم که حضرت دستشون رو دراز میکردن به سمت فقیر، پول رو میگیره دستشون رو میبوسیدن، میفهمدن به دست خدا خورده. خب اون ورش هم ببخشید ما الان 5 تومن تو کیفمون از 1000 تومن 2 تومن صدقه بدیم، بقیه‌اش چی؟ ببین تو 2 تومن صدقه بده من تضمین می‌کنم اون 5 تومن زیاد شه. خب من تضمین می‌کنم، ببین من تضمین من چیکار دارم، خدا گفته من تضمین می‌کنم که هر چی بدید من چند برابرش رو بهتون خواهم داد. از این سنت غفلت نکنید، خیلی برکت داره و خدا ان شاءالله خیر بده به بانی این جلسه و جلساتی دیگه، اونایی که جمع میکنن و اونایی که نگهداری میکنن و بالاخره چه اینا رو همه رو ثبت و ضبط میکنن که چقدر جمع شد، بعد به چه کاری داده شد، که سر سال یه گزارش مانندی بتونیم بدیم که همه بدونید که از اون زحمتی که شما کشیدید کار چند تا مسلمون راه افتاد. اینم که حالا بشه ما 500 تومانی 1000 تومانی بدیم به کجا میرسه؟ لا یکلف الله نفسا الا وسطم، شما همون 1000 تومان رو بده میشه اون پیرزنی که با یه کلاف اومده واسه تو سر چی خریداری کنه؟ یوسف بخره. نگاه بین نکنید که حالا با یه 1000 تومانی با این تورم با این رکود شما چه کار داری به این حرفا؟ شما کمک تو بکن بعد سر بزنگا این پولا رو هم جمع میشه، یه مسلمون یک مرتبه زندگیش با یه میلیون از این رو به اون میشه. یه خانواده یه دختری که جایزه میخواد، یه مسلمون رو توی تغذیه گرفته بچهش، به خاطر همین حرفای عجیب و غریب شاید برای ما یکم شاید ناشنیده و ناشناخته باشه، مگه میشه کسی بخواد مثلا نتونه گوش بخوره؟ آره همین دو هفته پیش خانواده رو معرفی کردن که از بشاگردی تازه اینقدر بهش توجه میشه، یه آقای روحانی بنده خدا میره اونجا، هر دفعه خانواده که خیلی دیگه داغون شدن برمیداره میره تهران برای همین بحثای بیماریش، یه خانواده رو آورده اصلا یه چیزی هن. نمیدونم بچه‌ها سوی تغذیه دارن گویا همشون مثلا 4-5 ماه یه بار محلهای مادرزون میشه مردم نزدیکن اینا گوش بخورن، بعدا گوش نمیتونن بخورن. بعد بچه خانواده رو آوردن قلبش مشکل پیدا کرد، میخوان قلبش عمل کنن ببینن دندوناش مشکل داره، 7 دندون بچه رو کشیدن مثلا دختر بچه رو. یعنی بعضی وقتا یه اتفاقاتی میفته برای من و شما اصلا قابل فهم نیست. یعنی چی؟ ما آیا هر بعدی گوش میزن جانو میگه بابا گوش زیاده، من قصاوت قلب میگیرم، گوش نمیخوام، بیشتر لفه میخورم. من حاضر تصور نده میزنم چهار ما گوش نخوره یه چی؟ خب سوی تغذیه بگیره بخاطر اینکه ما سوی تغذیه میگیریم از بس زیاد میخوریم، یه یعنی سوی تغذیه میگیرن از اینکه نمیتونن اون اولیات رو بخورن. بعد ما با همین پولا یه بار کارمون مسلمون را میفته، یه جای دیگه سیر مسلمون دیگه کار بعدی رو را میدازن 3 بار 4 بار تا بالاخره یه فرجی حاصل میشه. من هر چی به شما بگم در برکت این کاری که داره اتفاق میفته و این نیت خالصی که همه شما دارید که کاری مسلمان را بیفته، نمیتونم حق بشه ادا بکنم. اما این رو به شما بگم، ما در قرآن خمس بدیم، زکات بدیم، انفاق بکنیم از اموالمون و بی اموالمون، حق المعلوم سائل و المعلوم، اینم بدیم، بازم قیامت یه کاری باید میکردیم نکردیم. نه دیگه، خمس دادیم تعلق گرفته، کشاورزی کردیم، زکات هم تعلق گرفته دادیم، انفاق هم کردیم، بعد وقتی اموال هم حق و معلوم رساله و معلوم هم کردیم. یه کسی همسایه ما بود، خونه ما خیلی با کلاس بود، اونو به کلاس پول دادیم، خونه شون رو بازسازی کردن. یه وظیفه پنجم هم همه داریم که کم بهش توجه میکنیم، اون اینه در قیامت میگن اینو ببرین جهنم، چون ولا یهوز علی تمام المسکین، این مردم رو به اطعام فقرا ترغیب نکرده. یعنی خود ترغیب دیگران به کمک به فقرا یکی از وظایف ماست. این آیه قرآنه ولا یهوز علی، یعنی هر جا شما میشینی میتونی آبروت بذار وسط برای مردم کمک میشه. خب این وظیفه پنجم ماست، خودمون کمک بکنیم. یک، هر جا دستت میرسه یه کسی گرفتاره نمیتونه، شما آبرو داری، میگه آقا من میگه آقا شما تایید میکنی اینا گرفتارن، آره من 1,000,000 میدم. اونا آقا آدم باید درخواست بکنه، برای خودت که درخواست نمیدن، اگه برای خودمون باشه خلاف کرامته. اما اینکه ما آبرو میذاریم کار یه مسلمانی راه بیفته، این از اون کارهاییه که وقتی میخوان حساب بکنن چقدر ارزش داره، به نظر سر ما بهش قد ندید که یک کسی جلو خانواده شرمنده خدا نکرده نشه. دیگه من تاکید نکنم، در این صدقات برکاتی است. آقا این یک خبر غیبیه؟ نه، این چیزی که همه بزرگان ما گفتن، همه گفتن، گفتن برکت تو این هست. ما هم حافظ گرامشونیم تکرار هم قلعا خود من اگر من بین اربا میرسید حالا بعضی این چیز دیگه ای. این بزرگترها گفتن و این هم که اینو گفتن خیلی آدم های حسابی هستن، این که خیلی حسابی هم میگه چقدر، مثلا به بچه ها میگه من دوست داری چقدر دوست، میگه اینقدر دوست دارم، میگه حد اکثر حدی که اینقدر حسابی بودن اونه که گفتن. خب گفتن از این که در راه خدا دست و جیبه تو، برای همینه که نقطه مقابل اینه که شما دست به سمت کیف جیبه چه میدونم هر جوری پول داری میبرید، روایت اینه 70 تا شیطون دست میکشن، نه پولا کم میشه، 70 تا شیطون با هم میکشن، اینقدر تلاش میکنن که شما پول ندید. چرا؟ چون اقام صلات و آتو زکات. آتو زکات چرا کنار اقام صلات اومده؟ چون خدا میدونه بشر به هیچی اندازه پول وابستگی نداره. لذا گفته اگه میخوای بفهمی اهل ایمان هستی یا نیستی، نگاه کن دست به جیب هستی یا نه. نکته مهم میشم از آخر اینه، شما هنوز نهالید، حالا شاید بعضیتون سن و سالی داشته باشید، ولی معمولا خب کم سن و سالید، شما نهالید. از الان اگه عادت کردی به اینکه دستتو در راه خدا تو جیب تو کیفت بکنی، پس فردا که انشالله مکنتی پیدا کردی، خودت پولدار شدی، همسرت پولدار بوده، هرچی الان اگه 1,000 تومن 2,000 تومن 10,000 تومن دادی، بعد یه میلیون 10,000,000 میدی. اما کسی که الان از 10,000 تومن 1,000 تومن نمیده، این از 10,000,000 عمرن 1,000,000 بده. خب بذار اینا که میگن ما پولدار شدیم میدی، همین الان به اندازه که داری بده، تا اون موقع انشالله عادت به دادن پیدا کرده باشی. خیلی خب، ما رسممون اینه که اول آیات رو میشنویم و بعد وارد تفسیرش میشه. خب بسم الله الرحمن الرحیم.
لا الرحمن الرحیم تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبل إن الشيطان الإنسان وكذلك يجتنيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق ربك عليم حكيم. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون. أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. وجاءوا أباهم عشاء يبكون. قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. وجاءوا على قميصه بدم كذب. قال لن سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوة قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون. وشروا بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. وقال الذي اشتراه من مصر الرمض وليعلمه من تأويل الأحاديث. والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. وراودته الذي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. قال تعالى الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. ولقد همت به وهم بها لولا كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. واستبق المال وقدت قميصه من دبر وألفيا سيدها لدى الباب. قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. قال هي راودتني عن نفسي فشهد شاهد من أهلها إن كان قبيحه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين. وإن كان قبيحه قد من قبل فكذبت وهو من الصادقين. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز ترابط فتاها عن نفسه قد شرفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن. فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. قالت فذلكن الذي يمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونن من الصاغرين. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف فما حفظتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطعن أيديهن ربي بكيدهن عليم قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلن حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راوتته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين وما أبرئ نفسي
تا آخر 57 اومدیم یعنی آیه 58 رو بس نکردیم. بسیار. بسم الله الرحمن الرحیم. آخرین آیه که بس کردیم و در جور آخر خیر للذین آمنوا و کانوا یتقون یه نکته رو بس کردیم در ارتباط با مقایسه پاداش اخروی نسبت به پاداش دنیوی که چرا اجر الاخرت خیر من الذین آمنوا و کانوا یتقون. که گفتیم پاداش اخروی محدودیت نداره، زوال پذیر نیست، محدود به مکان نیست، قابل محاسبه نیست و عوارض و آفاتی هم که پاداش‌های دنیوی و نعمت‌های دنیوی داره در نعمت‌های اخروی اینها یافت نمیشه. از اینجا وارد یک فراز دیگری از داستان حضرت یوسف علیه السلام میشیم که فراز خیلی مهمیه، اونم دیدار برادران بعد از 30-40 ساله. روند داستان رو اگر بفهمید در این سن 7 9 یا 12 سالگی اتفاق چاه روی میده، حضرت به مصر آورده میشن، فروخته میشن، دوره که حضرت در منزل عزیز مصر هستن، بعد اون جریانات که اونجا به زندان رفتن میشه، حداقل 14 سال زندان، حداقل 7 سال قبل شهادت، 2 سال 3 سال هر چند سال که حساب بکنیم، بعد 7 سال سالهای قحطی و کمبود، 7 سال فراوانی و الان تو 7 سال کمبود هستیم. حالا اینکه سن حضرت دقیقا چی بوده با توجه به اینکه دوره‌ای که در منزل عزیز بودن و دوره‌ای که قبل از اون جریان همراه زندانیشون که فراموش کرد به پادشاه یادآوری کنه در زندان موندن و خود اون دوران که 7 تا 10 سال بوده و اینکه برادرها در کدوم سال قحطی اومدن، همه اینها دست به دست هم میده که در ارتباط با سن حضرت در این زمان نشه از نظر دقیقی کرد که حضرت دقیقا چند سالشون بود. اما در کنعان هم مثل بقیه مناطق به خاطر این که قحطی به وجود میاد، کمبود غذا ایجاد میشه و برادران حضرت یوسف علیه السلام مثل بقیه مردمانی که در اطراف مصر زندگی میکردن مطلع میشن که در مصر عزیز مصر یه تدبیری اندیشیده برای خروج از قحطی و به افرادی که مراجعه میکنن گندم میفروشه. اینا مطلع میشن و مثل بقیه مردم که از اقصا نقاط میومدن، اینا هم راه میفتن میان برای گرفتن گندم. و جا اخوت یوسف هم فدخل و علیه فعرب هم و هم لهو منکرون. اینجا خب عملا یه بخش عمده از داستان حذف شد دیگه. وقتی حضرت از زندان اومدن بیرون گفتن قال از ادنی علا خضا اینی حفیظون علیم کذالکه مکن نال یوسف. خب الان اینجا چی جا افتاد؟ صدارت حضرت، 7 سال ذخیره سازی، شروع قحطی، حرکت برادران، اینکه در کنعان همین حرف زده میشه که آقا ما باید این فکری بکنیم فلان جا میگن یه نفر از همه اینا حذف شد. چون گفتیم اگرچه قرآن احسن القصصه ولی کتاب قصه نیست. حالا با جزئیات بخواد بگیم مثلا توی کنعان اینجوری شد، برادر جمع شدن گفتن چیکار کنیم، به پدرشون گفتن، بعد گفتن بریم تعریف بکنیم، تعریف کردن گفتن تنها راه اینه که بریم مصر، گفتن چجوری بریم، مثلا با شجاعت بریم یا با عصب، اهمیتی در داستان نداره. بزن مستقیم میاد چرا اینکه برادرها اومدن و بر حضرت یوسف علیه السلام وارد شدن. این فدخل و علی دو معنا میتونی داشته باشه، یه معنای عمومی یه معنای خصوصی. اینکه فدخل و علی بگیم که در اون زمان افرادی که وارد میشدن به مصر همه به نوعی مهمان عزیز بودن، یعنی همه بر عزیز مصر وارد می شدن و اون میزبان همه مردم بوده. این یه احتماله که دور از ذهنم نیست. احتمال دوم اینه که بگیم نه، این فدخلو علیه یعنی حضرت برای این 10 نفر یک میهمانی، یک میزبانی، یک تدبیر خاصی در نظر گرفت، یعنی اینا رو جداگانه تحویل گرفت که طبعا متوجه به اون چیزایی که در ادامه میخونیم مشخص میشه که حضرت نسبت به اینها گویا یه عنایت خاصی هم داشته، هرچند که اون عنایت عمومی هست نمیشه، یعنی که همه مردم که وارد مصر میشدن به نوعی عزیز میزبان همه بوده. اما اینجا آیه دلالت بر اون جریان پذیرایی خصوصی از اینها میکنه. وقتی اینها وارد میشن حضرت فعرف هم خب اینها رو شناخت. این که میگه فعرفهم نمیگه فعرفهم، فرقش چیه؟ اگه میگفت فعرفهم فرقش با این که گفت فعرفهم چی بود؟ چی بود؟ بفهمید؟ نه اون معارفه است. بفهمید؟ چناسون خب اینجا معنیش میشه فعرفهم؟ نه تا بسا پوشه درست میده بفهمه چون معرفی شدن، یعنی یک کسی اومد به حضرت یوسف گفت اینا کی هم؟ مثلا اینا نه حالا اسما رو گفت و مشخصه تو گفت حضرت بعد فهمید اه مثلا این اسما و این ویژگی ها براش آشناس. نه اینا که رسیدن حضرت فعرفهم. خب این فعرفهم
چرا؟ یعنی چه اتفاقی میفته که حضرت راحت اینا رو میشناسه؟ دلیلش چیه؟ دلیلش اینه زمانی که اینها حضرت رو به چاه انداختن چند ساله بودن؟ به طور معمول سن بلوغ رو رد کرده بودن، این یک رشد متعارفی کرده بودن، لذا بعدش خیلی قیافشون عوض، مثلا یه آدم 20 ساله که 40 ساله میشه دیگه قیافش خیلی عوض نمیشه، حتی اکثر دیگه چی میشه؟ مثلا موهاش سفید میشه، صورتش سفید میشه، مثلا کم چروک تو قیافش میفته. اما شما یه آدم 7 ساله رو در حالی که 20 ساله شده ببینید قیافش خیلی تغییر میکنه، 30 ساله ببینید خیلی تغییر. چرا حضرت فعرفهم؟ چون وقتی اینا حضرت رو به چاه انداختن همه از آب و گل در اومده بودن، قیافه‌هاشون برای حضرت دیگه خیلی ناشناسه نبود، حضرت اینا رو دیده بود و اون تصویری که داشت و تصویر همه خیلی متفاوتی است. لذا فعرفهم تو همون اولین برخورد و اولین تلاقی و هم لهو منکرون، اما و هم لهو منکرون نقطه مقابل از جانب برادران نسبت به حضرت، ولی اینا حضرت رو نشناختن. اولا اینکه میگیم هم لهو منکرون یعنی جمله اسمیه است و مثلا میتونید بگه منکرون نه یا منکرون که نمیشن هست بشه، او رو نشناختن، نشناختن او رو، اینجوری نمیگه، میگه او رو نشناختن. تقدیم و آوردن لام و اسمیه بودن جمله دلالت بر چی میکنه؟ بر تأکید، یعنی اصلا نشناختن. بعضی وقتا شما یه نفر رو میبینید مثلا میگید که شما فلانی نیستی، خیلی احتمالش زیاده. بعضی وقتا میگید من قبلا شما رو یه جای دیدم، بعضی وقتا ممکن است بگید من شما رو فلانجا تو فلان برنامه فلان مراسم فلان دانشگاه ندیدم، بعضی احساس میکنم شما رو یه جای دیدم. یه وقتی میگید شما به چشم من آشنایی، اینا اصلا هیچ کدوم از اینا بهشون دست ندن، حضرت دیدم میدیدم، یعنی عکس العملی که چشمشون رو تنگ کنن یه باری احساسی پیدا بکنن کنشکاب، نه مثلا اومدن سلام 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 بکنن، هیچ احساسی پیدا نکردن. این هم لهو منکرون نشون میده هیچ نشناختن، اصلا نشناختن، شکم نکردن. دلیلش چیه؟ یه 25-30 سالی از اون موقع گذشته و حضرت در اون زمان چی بوده؟ یه بچه بوده. یه چیزی هم که اینو تشدید میکنه چیه؟ جایگاه حضرته، یعنی این که اون یوسفی که تو چاه انداختیم تو لباس عزیز مصر با این جلال و جبروت دیگه کاملا از ذهنیه. یعنی باز اگر شاید مثلا حضرت یوسف علیه السلام تو یه لباس عادی مثلا قارپوره مثلا بدوی میدیدن شاید مثلا بگم محتمله که، ولی اصلا ذره ای، یعنی هی هم پیچیده تر میشه فاصله کوچیک بودن اون، در اون تو یه جایگاهی که ما به فرض من شما دوباره یه نفر میگردید به شما گفتن این در مثلا اون زمانی که گم شده کارش مثلا یه کار معمولی بوده، مثلا کار خدماتی میکرده، خب حالا شما یه کسی میبینید که مثلا در مصدر امره، شاید یه سری ویژگی‌ها شبیه باشه، اما میگید بابا به من گفتن این آدم چیه؟ خدماتی، کارگره، جسارت نمیخوام بکنم، میخوام بگم جایگاهش این بوده. بعد اصلا ذهن به این سر میره که این تو این جایگاه اون باشه، چون ما تو یه بسته خاصی دنبال اون آدمه میگردیم، این بسته خیلی فاصله داره با اون. مثل اینا به مخیلش موضوع نگه که این که روبرون نشسته کیه؟ همون کسی که به اینا میگفتش که من چه گناهی کردم در حق شما، چه ظلمی کردم که اینجوری من مقابل دادی تو چاه، اصلا به ذهن اینا نرسید. اومدن و حضرت اینا رو شناخت، هیچی هم نگفت، حضرت هیچی هم نگفت، نه به اون صورتی که ما به بحثش تو سریال دیدیم که حضرت دست و خیز میکرد از این هم میپرید و از این میپرید اینجوری نگاه میکرد درد خانم شده اون خبیستر از همه شد اون یکیه کن. بله 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 قشنگ اونجا حضرت مثلا به همسرش میگه این از همه شون بدتر، بابا جون پیغمبر خدا گرفتاری ما همون نکته ای که آیت‌الله جوادی حفظه الله میفرمایند، میگن کسایی در مورد پیغمبر خدا حرف میزنن که قبل از اینکه وارد این موضوع بشن شناخت کلامی از نبی خدا، کسی که شناخت کلامی داره میدونه که نبی خدا اولا معصومه، خب بعد ناظر به اسمت همه چیه رو تحلیل میکنه، اسمت پیغمبر خدا رو درک نکرده، یه جوری پیغمبر رو نشون بوده که آدم میشه احساس کنه اون مالک که همراه حضرت بود وقار و متانتش به مراتب از پیغمبر خدا بیشتر بود. حالا اون تیکه هایی که جسد گریخته من از این سریال دیدم، زحمتشون معجور، تلاش و کوشش به ساختن سریال خیلی گرفتاری داره، ولی خب دل انسان میسوزه که شأن نبی خدا این نبود. اینا اومدن و طبق معمول بقیه که پولی میدادن و مثلا گندم میگرفتن چیز میزاشون رو گرفتن، ولما جهزهم به جهازهم قال اتونی به احل لکم من ابی خود. جهاز به هر علامه فهمن به هر متاع یا چیز دیگر میگن که قبلا تهیه شده. این جهاز زن و جهیزی زنم که میگن از همین میاد که در اون شب چی میشه؟ برده میشه، تحمیل داده میشه. ولی جهاز رو کی تهیه میکنن؟ قبلا. حالا این از کجا در اومده که جهاز رو باید زن تهیه بکنه؟ خود اینم داستانیست که کی گفته جهیزی رو باید زن بده؟ و کی بده آقا؟ زندگی بکنن مرد مسئول بخره بیاره. عرض کنم که این که میگه جهزهم به جهازهم، این جهزهم که از تجهیز میاد، بس اینه که این متاع رو مثلا بسته‌بندی بکنن، آماده بکنن، بفرستن، به قول معروف چیز بکنن، اینو آماده بردن بکنن. چون یه موقع یه سری بار رهاس مثلا، شما اگه همه اینا رو توی یک بسته‌ای قرار بدید، بسته‌بندی بکنید، بندی براش درست بکنید، همین مثلا 100 تیکه که طرف دو تاشو بیشتر با دست نمیتونست برداره، توی جایی قرار بگیره و جایی داشته باشه، میتونی رو پشتش قرار بده. به این میگن تجهیز کردن. اما میگه جهزهم به جهازهم، این جهزهم به جهازهم به نوعی انگار داره میگه که هر کس جدا بارش تجهیز شد، یعنی تک تک داد، همه رو با هم نداد. مثلا بگه خب شما مثلا همه این بارا پشت این شطورا قاطی مال همه تون، این کارو نکرد، گفت شما نفر اول این بارته، نفر دوم اینه، سوم اینه، این چه فایده ای داره؟ چی به ذهنتون میرسه؟ گروه سلود شدید دوباره بفهمید شامین علی فرق همینز نه تون نوبت بعد به نظر میرسه این جهزمان به جوازه ام دوگلیه که صداش که در میاد سفر بعدی، چون اگه تو سفر بعد باره همه رو با هم بده امکان بیرون کشیدن بنیامین نخواهد بود، لذا باره هر کی جدا دادن، نفر اول بارش اینجاست، نفر دوم اینجاست، هر کی جداگونه بار خودشو بگیره و ببره. ولن ما جهزهم به جهازهم قالتونی به اهل لکم من ابیکم، اولا که حضرت نمیگه که مثلا اگه قالتونی به اخی مثلا داداش شما بیارین سفر بعد، اینجوری نمیگه، از اون برم نمیگه به اخیکم، نمیگه قالتونی به اخیکم، میگه قالتونی به اخل لکم من ابیکم. چرا؟ اینو نگه داریم. از اون بر حضرت چجوری اینو میگه؟ قطعا اینجا یه بخشی از داستان حذف شده. یعنی شما فرض فرمایید 10 تا داداشن اومدن بارشون رو گرفتن دارن میرن، مثل همه حضرت میگه شما دستا بایستین این دفعه میرین اون داداشون هم بیارین. شما کجا رو میدونی که ما یه داداش دیگه ای داریم؟ یک ثانیاً برای چی باید بیاریمش؟ چه کار داری که بیاریمش؟ حضرت قطعا بالاخره این مقدار فعالیت ذهنی داشته که اینقدر زایه نگه داداشون هم دفعه باید با خودتون بیارین. نفس این که میگه به اخل لکم من ابیکم، یعنی قطعا با اینا حرف زده، اینا گفتن ما یه برادری داریم از پدرمون، یعنی این برادر با ما پدری و مادری نیست، فقط چیه؟ پدری مادرمون با هم یکی. حالا این چجوری میتونه اتفاق افتاده باشه؟ خیلی معلومه. خب مثلا این دهتا رو دعوت کردن، حضرت میگه خب بگین از کجا اومدین، مثلا چون از مردم از شهرهای دیگه هم شنیدن میگن شما از بیرون اومدین، مثلا میگن آره ما از بیرون مصر اومدیم، از کنعان. عجب هم داداشید ما شالا چه خانواده‌ای، 10 تا داداش، میگن 10 تا چی داداش، یه دونه دیگه هم هست 11 تا، این مثلا مثال دارم میگم، نمیخوام بگم حالا اصلا اینا بوده، حضرت فردا به من دو یار کی گفت من کجا اینو پرسیده بودم، مثلا 11 تا این ماشاءالله. خب چرا اون داداش رو نیاوردین؟ شما که میدین هر کی یه بار میگیری میآوردین 11 تا بار میگرفتین. مثلا اینا بگن که نه حالا اون مثلا برادر پدری ماست، مادری نیست، بابا من خیلی دوستش داره، گفت مثلا این باشه شما برید، حضرت میگه هرجور سلام دین، ولی دور بعد بیارین شما یه بار بیشتر بگیرین، بخاطر تو این کم بوده گندم یه بارم غنیمت، مثلا یه چنین چیزی. حضرت بی مقدمه میگه داداش میاد تو نره بیارین، مثلا حتما اینجور نبوده. از طرف همین که میگه بخل لکم من ابیکم، خود اونها این رو گفته بودن و از جا برای که حساسیت ایجاد نشه همون جوری از بنیامین یاد میکنه که خودشون اشاره کردن. خب اینجا حضرت برای این که به هدف خودش برسه، یعنی بنیامین رو ببینه و بنیامین رو بگیره، خب بگیره که حضرت یعقوب از قصه زن نابینا خواهد شد، حضرت باید نابینا بشه تا اون اتفاقی که خدا میخواد روی بده. حالا بهش انشاءالله خواهیم رسید. حضرت در که این اتفاق بیفته چند تا سازوکار ترغیبی رو به کار میگیره، تو همین آیات چند تا کار میکنه که حالا این رو در ادامه اشاره خواهیم کرد، یعنی بذاری بیم جلوتر بهش اشاره میکنیم که حضرت وقتی میگه که قالتونی به اخن لکم من ابیکم، خب به اخن لکم من ابیکم مگه چه اتفاق اینجا داره میفته؟ حالا ما اون داداشمونم بیاریم چه فایده ای داره؟ این سازوکارهای ترغیبی در همین آیه دوتاش بیان شده. الا ترانه انی اوفل کیف، نمیدید من چقدر پروپیمون ادا میکنم کیل رو؟ در قدیم اینو نه بفرمایید، در قدیم تجار وقتی میخواستن یه چیزی رو بخرن، اینا که کلی میخریدن، تاجر بودن، با فرق میخریدن. مثلا تاجر که میرفت یه جایی مثلا گندم بیاره، نمیدونم جو بیاره یا هر چی، کلان با وزن میخریدن. اما وقتی میخواستن بفروشن که این بار کلان به قول امروزی ها کلی جزئی، مثلا کلی میخریده جزئی و بخش بخش میخواسته بفروشه، دو جور میفروختن، یا با وزن یا با کیل. یعنی خیلی جاها چیزی میخواستن بفروشن نمیگفتن نیم کیلو، یک کیلو، دو کیلو، میگفتن یک یه پیمانه، یه مثلا این ظرفی بوده. الان تو خونه ها خانم ها میخوان برنج چیز کنن، برنج دم بکنن، مثلا نمیگه چند کیلو برنج، میگه چند نفرن؟ مثلا مهمونا میگیم 4 تا، مثلا خب 5 تا خودمونیم 9 تا، مثلا میگه این در پیمانه، وزن نمیده. قدیم هم همین جور بوده که وقتی مثلا چیزایی که قابل کیل بوده، یعنی توی ظرف قرارش بدن، مثلا میره 2 تا کیل بده، حالا وزنش چقدر بشه مهم نیست، اونا با کیل تنظیم میکردن. مثلا 1 کیل مثلا بنزه 2 نفر برنج، مثلا اینشون میده من با کیل برای افراد برنج آماده نکردن که هیچ ذهنیتی ندارن که مثلا یکی و چند نفره. حالا شاید کیلا هم متفاوت باشه، نمیدونم. بعضی هم که حالا بعضی هم میده میده با استکان این کارو میکنن. بابا دیگه پول بذارین یه دونه کیل پلاستیکی بگیرین برای برنج، هر دفعه یه استکان بذارین تو برنج. حالا یاد خاطرات میفتیم. آره من با مگه چه ایبی دارم، من با استکان میتونم. عرض کنم که این میشه استعمال شی در غیر ما و زنده دیگه. استکان برای که برنج باش بگی چیز در نشده دیگه، باید به مثلا یک کیلی پیمانه چیز باشه. عرض کنم که این رو انعرض فرمایید، هر زد اینجا میگه میبینید من چقدر کیل رو اوفل کیل، اوفل اوفل کیل یعنی چی؟ پیمانه رو این کاملا که میکنم، نه لزوما لب به لب، یعنی شما مثلا فرض اینو میزنیم توی فرض آب بزنیم، آب از لب نمیتونه بیاد بالاتر، اما یه چیز جامدی باشه مثلا برنج باشه، اگه شما دستو تکون ندی که بریزه کامل بیاری بالا، این از لبش برنج در میاد بالاتر، یا گندم مثلا میاد بالاتر. حضرت میگه ببینید اوفل کیل میکنن. حالا این اوفل کیل کیه؟ زمانی که قحطی اومده کسی بتونه یه دونه گندم خارج از این چارچوب داشته باشه به قیمت خون میده به شما. من ببینید تو این وضعیت قحطی و کم فروشی و مثلا شاید بازارسیا و اینا چجوری کیل رو پر میکنن، دقت دارید این چجوری داره تحریکشون میکنه و ترغیب میکنه داداشون رو بیارین ضرر نمیکنید. یک، اولین کار ترغیبی حضرت این علا ترانندی او فلکیله. دوم، حضرت میگه انا خیر المنزلین، ببینید من چقدر مهمان نوازم. منزل یعنی کسی که بر او مهمان میشیم، وارد میشیم. توی نماز میت میگیم اللهم هادا عبدک و ابن عبدک و امتک نزل بک و انت خیر منزول به اللهم ان کان محسنا. میگیم خدایا این فرد بر تو نازل شده. نازل شده اینجا یعنی چی؟ یعنی مثلا از نه، یعنی بر تو وارد شده، میهمان توست و انت خیر منزول به، تو بهترین میزبانی، بعد میگیم اللهم امکان مستند و ضدی احسانی. تو که اینقدر خوب میهمان نوازی میکنه، اگه کار خوب داره خوب بیاش بیشتر کن، اگه بدی هم کرده خودی هم کرده از اونا بگذر. خب حضرت میگه ببین من خیر المنزلینم، حالا پیمانه رو که پر میکنم بماند چقدر خوب پذیره. مثلا شما اومدین اینجا از امروز که وارد شدین مثلا تا فردا که نوبتتون بشه و بگیرین، من میتونم بگم برید تو خیابون یه گوشه بخوابید، هیچ چند نشوشین بخورین، شما رو آوردن پذیرایی خوب کردن، جای خوب بهتون دادن، بهترین غذا رو خوردین. حالا اگه ازت اینا رو چند روزم نگه داشته باشه که دیگه نور علی نور، مثلا چند روز پذیرایی کرده باشه. دومین نکته که برای ترغیب اینا میگه اینه. سومین نکته هم که تو آیه 62 بهش میرسیم، این بحث قال الفتیانش علو بذات ما، که حالا علاوه بر این دو چیزی که میگه، حضرت اموالشون هم پس میده که حالا به اون خواهیم رسید، که پولشون هم برمیگردونه که دیگه فیض و برینا کامل کن. اینجا یه نکته در ارتباط با خیر المنزلین بگیم. ما بعضی وقتا میبینیم یه صفتی برای خداونده ولی برای غیر خدا هم به کار میره. تو سورای مثلا، مثلا ما در مورد خداوند داریم که خداوند خیر المنزلینه. خب الان اینجا حضرت یوسف علیه السلام خیر المنزلی برای کی به کار برد؟ برای خودش. این عیبی نداره، چون انی جاعل فی الارض خلیفه، ما خلیفه خدای. وقتی قرار ما ید الله و رجل الله و لسان الله و عین الله بشیم، خب صفات خداوند در ما میتونه. خدا خیر المنزلین، ما هم که خلیفه این باید خیر المنزلین بشیم. البته درجه خیر المنزلین بودن ما و درجه خیر المنزلین بودن خدا طبیعتا متفاوته. خب اینجا نکته اینه، حضرت میگه من خیر المنزلینم، بعد اینا میرن به پدرشون میگن که پدر ما رفتیم، ما رو تحویل گرفتن، اموالمون هم به ما برگردوندن، بذار داداشمون رو ببریم. حضرت یه خیر المنزلین گفت که برادراش رغبت بکنن دوباره بیان سراغ او. خدا چیه؟ خدا تو قرآن میگه من خیر الرازقینم، خیر الغافرینم، من بهترین رزق دهندم، خیر الرازقینم، خیر الغافرینم، از همه بهتر و راحت‌تر میبخشم، من خیر الفاتحینم، من خیر الماکرینم، خیر الوارثینم، خیر المنزلینم و و و و همه اینا رو خدا تو قرآن گفته، بلکه ما رغبت بکنیم به سمت خدا مایل شیم. همه اینا رو میخونم. خدا تو خیر الحاکمینی، خیر الوارثینی، خیر الغافرینی. بسیار خوب، من کار خدا میکنم. حضرت یوسف یه جمله به اینا رو گفت، انا خیر المنزلین، من چقدر خوب از شما پذیرایی کردم. اینا رفتن برگشتن، بعد خدا همه اینا رو به ما میگه. خدا تو خیر الرازقینی، عجب. خب این عجب الان بقیه شی ادامه است. همین خیر الرازقین، خب اگر خیر الرازقین هستی، یعنی بهترین روزی دهنده تویی، پس نگرانی من و ولع من برای روزی درست نیستش، این حرص من برای مال و برای خوردن درست. اینا حتما یه معنای برش مترتب بوده دیگه. حضرت خیر المنزلین میگه ما ده ها خیر الوارثین و حاکمین و منزلین و اینا تو قرآن داریم، همه رو من میخونم. بسیار خوب، عجب، خدای خیر المنزلین هستی، مرحبا مرحبا. اینا رو خدا نمیده من تشویقش بکنم، گفته تا یک زمینه فراهم بشه، بلکه من به سمت خدا یک میل و کششی پیدا بکنم، که خب به نظرم میرسه این میل خداوند و آرزوی خداوند حالا حالا به اجابت نرسه. بریم آیه 60 رو به این سه آیه 60 و 61 و 62 رو با هم بشنویم، بعد بحث شما عرض بکنم.
فَإِنْ لَمْ تَأْتُونِي فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِي وَلَا تَقْرَبُونِ قَالُوا سَنُرَاوِدُ عَنْهُ أَبَاهُ وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ وَقَالَ لِفِتْيَانِهِ اجْعَلُوا بِضَاعَتَهُمْ فِي رِحَالِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَا إِذَا انْقَلَبُوا
نمیدونستم گرما نشاط صلوات هم از بین میبره، یه دونه صلوات خط کنید. بعد از این که حضرت از ابزارهای ترغیبی استفاده کرد که دفعه بعد که میاد داداشتون رو بیارید، در کنار ترغیب تهدیدم کرد. چجوری تهدید میکنه؟ گفتیم بالا دو تا از نکات ترغیبی رو گفتیم، انی اوفل کای و انا خیر المنزل، سومیش در آیه دعای بعد میگیم. اینجا حضرت میگه خب حالا اگر رحم چیزایی که بهتون گفتم و چیزایی که دیدیم فعلم تعتونی به، حالا اگه بیایید و داداشتون رو نیارید، فعلم تعتونی به فلا کیل لکم امیدی ولا تقربون. اول اینکه حضرت چرا اول ترغیب کرد بعد تهدید کرد؟ حضرت خلیفة الله جانشین خداست، خود خداوندم ابزار تبلیغ و ترغیب و تشویقش جلوتره یا ابزار تهدید و انذارش؟ یا من سبقت رحمته و غضبه، این خاصیت خداست، ولی خدا خلیفه خدا هم باید همین طوری باشه. اول حضرت ترغیب، باز آخرم دوباره کار ترغیبی کرده، اول ترغیب میکنه بیارین داشتونو اوفل کرده، اما حالا اگر نیاوردید حضرت دو تا تهدید میکنه، فلا کیل لکم اندی، پیش من سهمیه ندارید، فلا کیل لکم اندی، یعنی اگر داداشتون رو نیارید ده نفری بیاید، من 11 تا کیل رو نمیدم، همون 10 تا رو میدم، اصلا هیچی نمیدم. از کجا اینو میگید؟ از کجا میگید هیچی نمیدم؟ فلا کیل لکم اندی مثلا سهم داداشتون رو به شما نمیدم. نه بله، از ابزارش، از خود آیه بگین عقلا درست داره. نه خوبه. آره نه کلن چیز تشکر میکنم، ما این چه رای چیز بله چه؟ خب یعنی چه؟ خب آفرین، نکره در سیاق نفع افاده عموم میکنه، سن که بالا میره انسان اسم قواعد و بعد سه ماه یادش میره، همینجوری در همه جا همینجوری، نبر که سن میره بالاتر انسان زود یادش میره، مثل شما ها. خب لا نه کیل لکم کیل نکره، این لا نفیه، کیل هم که نکره، نکره در سیاق نفی افاده عموم میکنه، یعنی معنی فارسیش میشه هیچ کیلی پیش من نداره. این دفعه هم که 10 تا دادم همین یه دفعه بود، نه که دفعه بعد بگین بنیامین نشد بیاد 11 تا نمیخوادم 10 تا رو بده، نه اگه 10 تا بیان هیچ چی بهتون نمیدم، چون کیل نکره است ولا نافیه، فلا کیل لکم اندی ولا تقربون. این لا تقربون، این لاش لای نافیه است یا لای ناهیه؟ لای نفی یا لای نهیه؟ بازم گروه سرو تقدیم کنم، بفهمید چیه؟ چون اول هر دوتاش نون، آخر هر دوتاش هم یه، اون وسط من باز بگم که بلاشون میگه نه یه بگه شما نه یه به یا فه بلاخره اجازه بفرمین چیه؟ نه یه. چرا؟ مگه لای نفس سر اسم میاد؟ تشکر میکنم بله فهیم دارید اون نون نون وقایی هست، نون فهیم نیست، بزرگ باشم لا تقربون نی بوده، داده شده تقربون نه، اگر نون خود فعل بود میشد چی؟ تقربون نه، پس نهیه هر دوش میشه باشه. چرا؟ اگر لای نهی باشه یعنی داره چی؟ بهشون امر میکنه که اگر که اومدید فعلم تعتونی لا تقربونی، اگه بدون داداشتون اومدید به من نزدیک نشی، این میشه چی؟ نهی، یعنی امر منفی داره میکنه. اما اگر که جواب شرط باشه فعلم تعتونی، اگر که داداشونو نیارید این شرطی، جواب شرط چی میشه؟ لا تقربون، اگر نیارید به من نزدیک نمیشی، این میشه لا نفیه. یعنی چی شد؟ اگر امر بکنه که اگه داداش می نمیدی به من نزدیک نشید، این میشه نهیه. اگر جواب شرط باشه فعلن تعتونی، اگر نیاوردید خب چی؟ شرط جواب میخواد. ما میگه اگه این کارو نکردی بعد وایسادی، میگه خب این کارو نکردم چی میشه؟ مثلا میگم اینجوری میشه، میگه فعلن تعتونی اگه داداش رو نیاوردی لا تقربون، به من نزدیک نمیشی، این میشه نفیه. پس این لا میتونه هم نهی باشه هم نه. اون نون هم نون چیه؟ نون وقایه، چون بوده لا تقربون نی، نون فعل نیست، ولی میشه لا تقربون نه. خب